اول.
همراهان گرامی، وقتتون بخیر، لحظاتتون آروم و سپاس از یکایی که شما که ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. از ساعت 6 در این بخش همراه ما بودید تا این لحظه و امیدوارم که از شنیدن برنامه ها لذت برده باشید. بعد از این هم ما رو همراهی کنید و فراموش نکنید 30036 37 سامانه پیامکی ماست و پل ارتباطی شما با ما که میتونید از این طریق نظراتتون رو در خصوص برنامه‌های این شبکه برای ما ارسال کنید و به ما کمک کنید برای بهبود تولیداتی که پیش رو داریم و اینکه بتونیم به سلایق شما عزیزان نزدیک و نزدیکتر بشیم. مطمئن باشین همه پیام‌ها و همه انتقادات و نظرهای شما رسیدگی میشه و ترتیب اثر داده میشه. 30036 37 رو فراموش نکنید و همچنین 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما است که همکارانمون منتظر شنیدن صدای شما و نظرات سازندتون در خصوص برنامه‌های این شبکه هستند. همچنان شنونده این شبکه باشید تا ساعت 14 ما در این بخش با شما هستیم و آخرین برنامه رو بعد از عرایض بنده میتونید شنونده باشید. بخش‌های بعد هم دیگر همکارانمون با برنامه‌های دیگه در خدمتتون هستند. و ما آخرین برنامه این بخش جهش تولیده که ازتون دعوت میکنم شنونده باشید.
ظرفیتی که در واحدهای تولیدی داره تولید میکنه و داره فعالیت میکنه
برای تحقق شعار امسال یک تغییر اساسی در نگاه بدنه کارشناسی و سیاستگزار کشور لازمه.
دولت نظارتش رو بکنه، دولت ریلگزاری بکنه، دولت سیاستگزاری بکنه، اما کار باید دست بخش خصوصی
باید
بشه.
اقتصاد مردمی بشه. هم از لحاظ منابع طبیعی، هم از لحاظ منابع انسانی، نیروی تحصیل کرده، نیروی جوان، ما وضعیت بسیار مساعدی از لحاظ ظرفیت داریم.
در مردم سازی اقتصاد بعد بازار درست کنیم، بعد بستر مهیا کنیم.
میتونیم با چند چرخش تحول آفرین از این ظرفیت بالقوه استفاده کنیم، اون رو تبدیل به یک پیشران جهش تولید بکنیم.
جهش تولید، راهکارهای مشارکت مردم در تولید و اقتصاد.
اگر ما این توفیق رو پیدا کنیم که همت مردم، سرمایه مردم، ابتکار مردم، حضور جدی آحاد مردم رو در عرصه اقتصادی وارد کنیم، در واقع یک بسیج مردمی در امر اقتصاد رو کنیم، میتوانه تولید هم به جهش برسد.
جهش تولید.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان ارجمند رادیو اقتصاد و برنامه جهش تولید. در خدمت شما هستیم و امیدواریم که تا پایان برنامه ما رو همراهی بفرمایید. توجه به این که امسال سال جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده، ما تصمیم گرفتیم که برنامه‌ای با عنوان جهش تولید رو تقدیم حضور شما بکنیم و ظرفیت‌های مشارکت مردم در صنعت و معدن، کشاورزی و دیگر حوزه‌های اقتصادی رو مد نظر قرار بدیم. بنا داریم که موضوع جهش تولید در صنعت نساجی رو مورد نظر قرار بدیم و در مورد این موضوع صحبت بکنیم. از شما عزیزان دعوت میکنیم که از طریق سامانه پیامکی رادیو اقتصاد 30036 37 و همینطور از طریق تلفن 22652525 نظرتون رو در مورد این برنامه و موضوعاتی که به نظر شما در برنامه جهش تولید میتونه گنجونده بشه و در موردش بحث و بررسی بشه رو به ما اعلام بفرمایید. خیلی خوب، خوشحالیم که در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم و موضوع صنعت نساجی رو در این برنامه مطرح میکنیم. هر هفته روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز میتونین این برنامه رو با موضوع جهش تولید با مشارکت مردم بشنوید. امروز در خدمتون هستیم. مهمانان محترم رو خدمتون معرفی میکنم. جناب آقای مهندس سید شجاع‌الدین امامی رؤوف، دبیر انجمن صنایع نساجی ایران، که لطف کردن به استودیوی ما تشریف آوردن و خدمتشون عرض سلام دارم.
منم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه. امیدوارم که در واقع صحبتایی که توی این برنامه در ارتباط با صنعت نساجی داریم برای دوستان مفید فایده باشه.
سپاسگزاریم از شما. و مهمان محترم دیگری که در استودیو حاضر هستن، جناب آقای مهندس عباس سرشارزاده، استاد دانشگاه و کارشناس صنعت نساجی. عرض سلام دارم حضور شما آقای مهندس.
سلام میکنم خدمت شنوندگان عزیز و شما. امیدوارم که من هم بتوانم با توجه به اطلاعاتی که طی این مدت مسئولیت‌های خودم در صنعت و دانشگاه به دست آوردم بتونم کمک کنم در پیدا کردن راه بردی برای ایجاد یک جهش تولید.
ممنونیم از شما. دوستان عزیز، قبل از اینکه وارد موضوع بشیم، یک بحث رادیویی داریم در مورد ظرفیت‌ها در صنعت نساجی که با هم این بخش رو میشنویم و بعد وارد گفتگو با مهمانان محترم خواهیم شد.
یکی از مهمترین محورهای شعار امسال جهش تولید بوده، جهشی که در حوزه‌های مختلف کشور پتانسیل‌های زیادی برای آن وجود دارد و در همین باره بخش نساجی کشور در طول تمام این سال‌ها به حوزه‌ای مهم برای تولید و سرمایه‌گذاری و صادرات مبدل شده است. موضوعی که گزارش‌های ارائه شده از واحدهای مختلف نساجی در کشور گویای آن هم هست.
با راه اندازی بخش دوزندگی بزرگترین واحد نساجی قلب کشور در لرستان، ضمن افزوده شدن 600 نفر به کارکنان این واحد تولیدی، چرخه تولید نیز در این مجموعه تکمیل شد. در واحد دوزندگی این بنگاه اقتصادی هم‌اکنون روزانه قریب 12,000 قطعه کالای خواب، آشپزخانه و لباس زنانه تولید و در 50 فروشگاه این شرکت در کشور عرضه می شود. در این مجموعه تولیدی روزانه 22 تن نخ و 80,000 متر طول پارچه تکمیل تولید می شود که به صورت مستقیم چرخ زندگی 2,000 نفر را می چرخاند.
در این میان در این سالها برخی از مناطق کشور به قطب‌های مهم در حوزه نساجی و ایجاد اشتغال از این حوزه تبدیل شدند.
در حال حاضر در منطقه کاشان و آران بیدگل ما چیزی حدود 900 تا شرکت فرش ماشینی و ریسندگی و صنایع وابسته مثل تکفیل و اینها داریم که به طور کلی در حوزه نساجی هستند. یکی از دغدغه‌های بزرگ این کارخانجات تأمین نیروی متخصص مهندسی نساجی هست. در حال حاضر تنها دانشگاهی که در واقع در استان اصفهان رشته مهندسی نساجی رو داره دانشگاه آزاد اسلامی کاشان هستش و البته با سابقه درخشان بیش از 40 سال که در واقع متخصصین مهندسی نساجی رو تربیت کرده و تحویل این صنعت داده.
در سوی دیگر شجاع‌الدین امامی رؤوف، دبیر انجمن صنایع نساجی ایران، درباره مسائل امروز صنعت نساجی این چنین میگوید:
شاید الان در حال حاضر پررنگ‌ترین موضوعی که بهش توجه کرد، توجه بیشتر مسئولین ما به بازسازی، نوسازی و توسعه صنعت نساجی در برنامه هفتم هست. به هر حال انجمن صنایع نساجی ایران به عنوان یکی از پرسابقه‌ترین تشکل‌های کارفرمایی کشور با شاید مثلا بیش از 6 دهه خدمت توی این حوزه، سعی کرده در واقع هد صنعت کشور ارتباط خیلی خوبی رو با دانشگاه ها داشته باشه، از جمله دانشگاه صنعتی امیرکبیر. در همین ارتباط سعی کرده انجمن صنایع نساجی همیشه ارتباط خیلی خوبی رو با مجموعه دانشکده‌های مهندسی نساجی کشور داشته باشه. چه امسال نیز تقریبا بیش از یک سال هست که برنامه‌ریزی برای برگزاری 13مین کنفرانس ملی مهندسی نساجی تو دستورکار انجمن صنایع نساجی بوده و تقریبا به صورت هفتگی شورای سیاست گذاری کنفرانس تشکیل جلسه داده و نماینده انجمن صنایع نساجی توی جلسات شورای سیاست گذاری حضور داشته.
و هر روی به نظر میرسد که با توجه به آمارهای صنعت نساجی، این صنعت یکی از صنعت‌های پیشران کشور در تمام این سال‌ها بوده. حوزه‌ای که در صورت برنامه‌ریزی درست دولت و پتانسیل‌های کشور می‌تواند سهم بزرگی در محقق کردن شعار سال داشته باشد.
جناب آقای مهندس امامی، یه سوالی می‌خواستم از خدمتون بپرسم، این که ما در صنعت نساجی ایران چقدر از ظرفیت‌های مردمی تا به حال استفاده کردیم و فکر می‌کنیم چقدر جای گسترش صنعت رو داریم با حضور مردم؟
اولا من قبل از که وارد عرایزم بشم یه تشکر ویژه کنم از دست‌اندرکاران این برنامه که در واقع در ارتباط با شعار سال جهش تولید با مشارکت مردم صنعت نساجی رو مد نظر قرار دادن. صنعت نساجی تو دنیا یکی از صنایع های اهمیت هست. شما میدونین که خیلی از کشورهای توسعه یافته مسیر توسعه خودشون رو در واقع با گذار از صنعت نساجی داشتن، به لحاظ اینکه صنعت نساجی در زمینه اشتغال زایی نسبت به سرمایه گذاری در واقع سرانه که تو صنعت انجام میشه بسیار سرانه پایینی داره نسبت به صنایع بزرگ. بله. و طبیعتاً اشتغال زیادی رو ایجاد میکنه،
مثل هند مثلا.
بله. کشورهای مختلفی هست. حالا من یه آماری رو میخواستم خدمتتون ارائه بدم بعد از این در واقع مقدمه که عرض کنم، و در واقع حالا یه شناخت کلی اگه بخوایم راجع به صنعت نساجی داشته باشیم، صنعت نساجی جزء صنایعی هست که توی زنجیره ارزش مواد اولیه خام و پایه رو به با یه ارزش افزوده بسیار بالایی به محصول نهایی تبدیل میکنه. بله. مثلا ما حالا اگه بخوایم خیلی در واقع کلی راجع بهش صحبت کنیم، ما در تأمین مواد اولیه صنعت نساجی یه بخشی رو از کشاورزی تأمین میکنیم که در واقع پنبه، ابریشم و در واقع سایر مواردی هست که به این شکل تأمین میشه. یه بخشی رو از پتروشیمیا، از الیاف مصنوعی هست، پلی‌استر هست، اکریلیک هست و سایر نخهای مصنوعی. بله. هست که تهیه میشه. این توی یه زنجیره ارزشی تبدیل به الیاف میشه، تبدیل به نخ میشه، تبدیل به پارچه میشه، عملیات تکمیلی روش انجام میشه، رنگرزی، چاپ، تکمیل، و در حلقه های پایانی ما به محصول نهایی تبدیل میشه. شاید مثلا ما عموم جامعه ما پوشاک رو به عنوان محصول نهایی صنعت نساجی میبینه.
بله.
فرش و کفپوش، انواع فرش ها، کفپوش ها، موکت ها محصول نهایی صنعت نساجی محسوب میشن. انواع اون چیزی که ما به عنوان محصولات خانگی میشناسیم شامل پتو، تشک، لحاف، پرده، روموبلی و سایر منسوجاتی که به این شکل در واقع مصرف میشه تو جامعه ما، اینا همه در واقع به نوعی محصولات صنعت نساجی هستن. یعنی میشه یه گستردگی خوبی رو از این بازار توی نگاه مصرف کننده نهایی تصویر کرد.
بله.
تو کشور ما تقریبا در حدود 5000 واحد نساجی داریم که پروانه بهره‌برداری صنعتی دارن، و صدها هزار واحد صنفی داریم که تو حوزه تولید و توزیع صنفی به خصوص تو حوزه پوشاک فعالیت میکنن.
بله.
از نظر سهم واحدهای نساجی از صنعت کشور تقریبا در حدود 12% از سهم واحدهای صنعتی کشور واحدهای نساجی ما هستن. در ارتباط با اشتغال تقریبا اگر سهم اشتغال صنعتی کشور رو ما در حدود 35% در نظر بگیریم، سهم شاغلان صنعتی نساجی در حدود 8-10% از این اشتغال رو داره که این در واقع اشتغال صنعتی هست. یعنی شما اگر اشتغال صنفی رو در نظر بگیرید، یعنی واحدهای صنفی که به صورت کارگاهی تولید پوشاک انجام میدن و پروانه بهره برداری صنعتی ندارن، و همچنین واحدهای توزیعی که در واقع اینا به صورت تحت در واقع زنجیره اتحادیه‌های صنفی فعالیت میکنن، در نظر بگیریم ما تقریبا یه چیز در حدود 1,000,000 اشتغال مستقیم در صنعت نساجی و پوشاک داریم.
بسیار رقم قابل توجه.
بله. که سهم در واقع این صنعت نساجی ما از ارزش افزوده صنعتی در حدود 5% هستش.
بله.
شما دیگه این نیاز به توضیح نداره که ما در واقع یه کیلو ماده اولیه خام، حالا پنبه یا در واقع الیاف مصنوعی، رو با یه قیمتی در حدود مثلا 80-100,000 تومان تهیه میکنیم، اینو توی پروسه تبدیلش میکنیم به پوشاکی که شاید مثلا
چند ده هزار تومان،
برابر
بیشتر.
بله. ارزش افزوده ایجاد میکنه. از این نظر صنعت نساجی تو دنیا حائز اهمیت است. من یه آمار دیگه هم حالا قبل از اینکه وارد بحث صنعت نساجی و ظرفیت ها و پتانسیلش برای جهش تولید بشیم خدمتتون ارائه بدم. ما یه آماری رو توی واحد مطالعات آماری و راهبردی انجمن صنایع نساجی ایران استخراج کردیم که در واقع این آمار مقایسه‌ای رو نشون میده از کشورهایی که تو حوزه نساجی صاحب سبک هستن و مطرح هستن، و این رو ما اومدیم کشورهایی که در واقع حالا از نظر جمعیتی به ما نزدیکتر باشن یا از نظر جی دی پی به ما نزدیکتر باشن و تو حوزه نساجی و پوشاک سرمایه‌گذاری بیشتری کردن رو، یه چند تا کشور رو که حالا من توی عموم جامعه به حال محصولات اینها رو مصرف میکنن در واقع مردم کشور ما، سلکت کردم که خدمت شما عرض میکنم. مثلا کشور ترکیه با جمعیت تقریبا 85 میلیون نفر و تولید ناخالصی 819 میلیارد دلار،
بله،
کل صادراتی رو که در سال گذشته انجام داده تقریبا در حدود 350 میلیارد دلار بوده،
بله،
که از این 350 میلیارد دلار تقریبا 35 میلیارد دلارش صادرات نساجی و پوشاکش بوده.
10%
10% از کل صادرات کشور ترکیه، که شما مستحضر هستین که در واقع این رقم تقریبا برابری میکنه با مجموع صادرات نفت، گاز، پتروشیمی و میعانات گازی ما توی دو سال گذشته، یعنی دو سال قبل از این
داره. بله،
کشور بنگلادش تقریبا با جمعیتی در حدود 170 میلیون نفر تولید ناخالصی 450 میلیارد دلار، 59 میلیارد دلار صادرات داشته که از این 59 میلیارد دلار 46 میلیارد دلارش صادرات نساجی و پوشاک بوده، یعنی تقریبا یه بخش عمده ای از صادرات کشور بنگلادش نساجی و پوشاک است. کشور ویتنام با جمعیتی در حدود 98 میلیون نفر تولید ناخالص داخلی 110 میلیارد دلار، مجموع صادراتش 340 میلیارد دلار و سهم در واقع صنعت نساجی و پوشاکش از این صادرات 44 میلیارد دلار. حالا من آماری رو که راجع به کشور خودمون خدمتتون عرض کنم، کشور ایران با جمعیتی در حدود 88-89 میلیون نفر تولید ناخالص داخلی در حدود 400 میلیارد دلار.
بله،
مجموع صادرات کشور ما 77 میلیارد دلار، سهم صادرات نساجی و پوشاک از این میزان، یعنی از این 77 میلیارد دلار تقریبا در حدود 600 میلیون دلار، یعنی زیر 1% است.
بله،
که حالا این ما اگه مثلا بخوایم یه نگاه کلی به وضعیت کشوری که من خدمت شما عرض کردم، این آماری که من خدمتتون ارائه دادم آمار صادرات این کشورها است. در واقع کشور ترکیه علاوه بر این حجم از صادرات یه حجمی بیشتر به عنوان بازار تولید و مصرف خودش داخل کشور داره و این در واقع صادرات اونو انجام میده. خب طبیعیه که در واقع ما نسبت به این حداقل 4 5 تا کشوری که من آمارش رو خدمتتون عرض کردم، هم تو حوزه تجارت نساجی خیلی اختلاف فاحش داریم، هم تو حوزه تامین نیاز داخل. ما امروز توی کشور خودمون وقتی راجع به صنعت نساجی رو صحبت می‌کنیم، در واقع داریم راجع به یک بازاری در حدود 12 تا 14 میلیارد دلار صحبت می‌کنیم که از این 12 تا 14 میلیارد دلار یه بخشی در حدود 9 تا 10 میلیارد شما برای پوشاک در نظر می‌گیریم، و از این بازاری که ما به عنوان 10 تا 10 میلیارد دلار حدوداً برای بازار پوشاک در نظر می‌گیریم، برآوردها میگه در حدود 2 میلیارد و تا 3 میلیارد دلار ما قاچاق پوشاک داریم، چون واردات پوشاک در واقع به صورت رسمی ممنوع هست و یه بخشی از این بازار ما رو کالای خارجی قاچاق در واقع به خودش اختصاص داده
که سهم کمی هم نیست
و این میتونه در واقع یکی از موضوعاتی باشه که ما توی این برنامه بهش توجه کنیم و شاید مثلا مشارکت مردم در جهش تولید از چند زاویه بشه بهش توجه کرد. یکی از زوایایی که میشه بهش نگاه کرد همین موضوع هست که در واقع دستگاه‌های فرهنگی ما و رسانه‌ای ما مشارکت مردم رو در تهیه کالای ایرانی با کیفیت تقویت کنن و ما بتونیم یه بخشی از این بازار رو کالای قاچاق رو با کالای خوب با کیفیت داخلی در واقع جبران کنیم. تولید کننده های ما توجه بیشتری به موضوع کیفیت، سلیقه مصرف کننده، تنوع تولید داشته باشن و بتونیم این بازار رو در واقع به تولید داخل اختصاص بدیم. و شاید مثلا توی بخش‌های بعدی حتما راجعش صحبت می‌کنیم که ما چه ظرفیتایی داریم و چه سرمایه‌گذاری‌هایی نیاز داریم که بتونیم بحث جهش تولید رو با رویکرد در واقع کاهش بازار محصولات پوشاک قاچاق در کشور پوشش بدیم. من فکر میکنم که عرایزم رو در این
بله خیلی هم مفید بود. سپاسگزارم از شما آقای مهندس. اما جناب آقای مهندس سرشارزاده، شما به عنوان یک فردی که در دانشگاه هستین و کارشناس صنعت نساجی هستین، اگر ممکنه اول نظرتون در مورد صحبت های جناب آقای مهندس امامی بفرمایید و اینکه ظرفیت های داخلی کشور رو شما چطور ارزیابی میکنید؟
تشکر میکنیم از آقای مهندس امامی رؤوف از اطلاعات و آمارایی که دادند، که چیزی دیگه بهش نمیشه اضافه کرد با اون آمارایی که ایشون اضافه کردن دادن. من از یک دریچه دیگه میتونم وارد بحث بشم، اون اطلاعات که ایشون دادن که ما باش مخالفتی نداریم و کاملا صحیح هست، وضعیت موجود رو نشون میده. ما وضعیتی که الان داریم که ایشون یک شمایش رو تعریف کردن، چیزیست که چندین ساله در یک ثبات قرار گرفته. یعنی این عملا ما وقتی که شعار جهش تولید داریم مطرح میکنیم، بله. اولا رشد تولید نیست، اسمش جهش تولیده. یعنی ما باید یه عمل کردی داشته باشیم که به تدریج همین صورت مسئله اتفاق نیفته، باید یه فعالیتی بکنیم که یک حرکت آنی باید اتفاق بیفته. چرا ما تو این سالها که تو دولت قبلیشه تو دولت جدید ما رشد آنچنانی در انتهای زنجیره تولید نداشته ایم؟ یعنی عدد رشدی که در تولید داشتیم توی مواد اولیه داشتیم، ولی تو بخش زنجیره تولید در انتهای تولید نداشتیم. ما الان پوشاک رو ممنوع کردیم، ورود پوشاک ممنوع شده. خب یک بازار انحصاری در اختیار تولید کنندگان پوشاک قرار دادیم. وقتی ممنوع میکنید،
بله،
در عملا بازار رو در انحصار تولید کنندگان قرار میدید. این انحصار گرایی که انجام میشه یک ایراد داره و اونم اینه که مصرف کننده های ما برای لباس تنشون احتیاج دارن که سلیقه‌شون رعایت بشه.
بله.
ما توی بخش نساجی یک پدیده به نام مد داریم، یه بحث زیبایی آفرینی داریم.
بله.
انسان تنوع طلبه، روی تنوع طلبیش دنبال تنوع تولیده. وقتی شما میایید انحصاری فعالیت ها رو محدود میکنید و مصرف کننده رو مجبور به خرید محصولاتی میکنید که ما در اختیارشون قرار دادیم، این باعث میشه اون قسمتی که مخفول میمونه و اون بحث ذوقی هنری است که ما تو محصول نهایی نساجی باید اجرا کنیم، ما سلیقه باید روی محصولمون ایجاد بکنیم، نه اینکه یک نواختی محصول به وجود بیاریم. اینکه ما قاچاق داریم، اینکه ما 20% ظرفیت نیاز کشور سالهاست داره خارج از کشور میاد و هر چی که تلاش میکنن که جلوی بخش واردات رو بگیرن تغییر صورت نمیگیره، دقیقا تو این بحث هستش که ما تو بخش زیبایی آفرینی محدودیت هایی که در بحث واردات ایجاد کردیم همونجا مشکل ایجاد کردیم.
آقای مهندس، این نشون دهنده این هست که ما در زمینه طراحی و ایجاد و تولید کالاهایی که با سلیقه مردم هماهنگ باشه نقص داریم، کمبود داریم یا علت دیگه ای داره؟
نه ببینید، ما تو بخش آموزش طراحی ما نیروهای متخصص رو تربیت میکنیم. صنعتگر ما احتیاج نداره که تنوع تولید داشته باشه، یعنی برای خودش یک بازار تضمین شده میبینه. در مقابل این بازار تضمین شده روی تنوع محصولش اندیشه نمیگذاره، یعنی مشکل اینجاست. عین شما فکر کنید عین این قضیه که تو نساجی داریم، شما تو خیلی واضح‌تر تو صنعت اتومبیل میتونید ببینید دیگه. وقتی مصرف کننده مجبور یه کالایی رو بخره، طبیعی است که تولید کنندش هم زیاد وقت گذاری نمیکنه تو بحث تغییرات که مصرف کننده رو مجاب کنه که اونو بخره. ما چی رو داریم وارد میکنیم توی این بحث کالای وارداتی قاچاق؟
بله.
دقیقا اون جایی که ضعف صنعت نساجی ماست، یعنی تنوع تولید. شما وقتی میان میگین که مواد اولیه، آقای امامی توضیح دادن که ما الیاف مصنوعی تو پلی‌استر، ما الان یه خودکفایی داریم.
بله.
یعنی مواد اولیه پلی‌استر به اندازه نیاز صنعت کشور الان هست.
بله.
بعد این حمایت که داریم از اون ور میکنیم یه چاقوی دولبه. از اون طرف ریسندگی که داره حمایت میشه علاقه نداره تنوع محصول تولید کنه برای قسمت بعدی خودش،
چون کسانی که به اون کالا نیاز دارن مجبورن همین کالا رو
مجبورن بخرن. دقیقاً. یعنی زنجیره تولید میاد توی کالای انبوه و نه تنوع تولید.
بله.
و این باعث میشه مصرف کننده ما به دلیل علاقمندی به محصولات جدید میره سراغ کالای خارجی. ما مشکل محدودیت ظرفیت تولید نداریم، ما ظرفیت‌های کارخانه‌های خابیده داریم. یعنی ما هیچ گونه احتیاج به سرمایه گذاری تو بخش تولید نداریم. همین سرمایه گذاری رو اگر ما از اون ظرفیت‌های حدود 50% 60% که دارن کار میکنن بیاریمشون تو ظرفیت‌های 80-90%، ما نیاز داخلی که هیچ، صادرات هم به راحتی میتونیم داشته باشیم.
ما الان همه اون 5000 واحد مجوزدار تولیدی ما در صنعت نساجی فعال هستن؟
اگر فعالن با راندمان صد اپتیموم کار نمیکنن.
بله.
یعنی مشکل بازار دارن.
ظرفیتشون کامل استفاده
نمیشه. عملاً مشکل بازار دارن.
بله.
بازار هم این جنسی که اینا تولید میکنه همین اندازه که تولید میکنن میخره. بیشتر از این رو باید تنوع ایجاد کرد، باید محصولات جدید ایجاد کرد برای اینکه بدون سهم بازار رو بگیریم. اگر این تنوع رو ایجاد نکنید این سهم بازار اتفاق نمیفته. ببینید ما حمایتی که توی زنجیره تولید انجام میدیم متناسب نیست. توی قسمت از زنجیره تولید ممنوعیت وارداتی داریم.
بله.
تو قسمتی از زنجیره تولید دفتر فنی داریم، یعنی مقداری تولید اجازه میده که واردات داشته باشیم. مثلا تو ریسندگی ها شما 20% خرید داخلی که انجام میدید میتونید از خارج وارد کنید.
بله.
یعنی اینجا یه خود باز کردن، شما میتونید مواد وارداتی داشته باشید ولی 80% باید از کالای داخلی استفاده کنید.
بله.
بعد توی پارچه که وارد میشید بیشترین حجم واردات کشور تو این قسمت هست. دلیلش هم اینه که پوشاک اومده گفته که من برای تنوع تولیدم احتیاج دارم به تنوع پارچه، طبیعتاً برای اونها باز شده برای اینکه تنوع پارچه وارد بشه. از یک طرف دیگه وقتی این تنوع پارچه رو نگاه میکنیم و قیمتهای گمرک رو نگاه میکنیم میبینیم که با چه قیمتی داره وارد میشه، میبینیم که کالای گرون قیمت وارد نمیشه، کالای ارزون قیمت داره وارد میشه.
بله.
خب این سوال پیش میاد توی کالای ارزون قیمت چرا داره وارد میشه؟ دو تا خصوصیت داره، یکی واقعا ارزانه، یکی هم اینه که تنوع داره. برای ارزانیش چه دلیلی داره؟ اینه که ما تو زنجیره تولید تو مراحل قبلی حمایتی که از تولید کننده های قبلی کردیم محصول رو گرون کردیم. میام تو قسمت ریسندگی باز محدودیت های وارداتی برای ریسنده ها فضایی درست میکنیم که قیمت گذاری دست اونا باشه. خب طبیعتاً فشار قیمت رو میکشیم توی زنجیره تولید تو قسمت بافندگی.
بله.
حالا بافندگی که از یک طرف تو مواد اولیه گرفتاره از نظر هم تنوع تولید، هم کیفیت کار و هم قیمت، از اون طرف باید با بازار وارداتی که براش بازه بجنگه. خب اینجا توی این زنجیره در کمر زنجیره تولید شما کمر زنجیره رو شکوندید. خب برای همین توسعه در مقدار تولید به وجود نمیاد. یعنی ما اگر همین قسمت رو توی قسمت بافندگی از این تلسمی که براش درست کردیم بکشیمش بیرون، بیان میگم آقا جون برای واردات مواد اولیه حداقل محدودیت رو حذف کنید، بگذارید واردات مواد اولیه با قیمت‌های جهانی در اختیار بافندگی قرار بگیره با تنوعی که بافندگی ها نیاز دارن.
ده.
همین بافندگی جهش تولید خواهد داشت. یعنی ما ظرفیت‌های خابیده زیادی تو بخش بافندگی داریم که هم قسمت بافندگی اقتصادی نیست تولید کردنش. اون سوالی که چرا ما سال‌هاست نمیتونیم افزایش تولید بدیم برای این که ما سیاست گذاریمون در زنجیره تولید غلطه. این رو باید هماهنگیش انجام بشه تا ما بتونیم جهشمون رو داشته باشیم.
تشکر میکنم از شما آقای مهندس، سپاسگزارم. دوستان از شما دعوت میکنم که بریم با هم یک بخشی رو بشنویم، برمیگردیم با ادامه برنامه در خدمت شما خواهیم.
پنج و سه چهار ساله که به وجود اومده، در حال حاضر هلوش 125 تا نیرو داره.
به صورت مستقیم 30 نفر، ولی به صورت غیر مستقیم